أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته راجع به بیانی که از جناب علامه رفیع قزوینی علیه الرحمه جمله‌ای به عرض رسید، بعد هم در مقام شرح و تفسیرش بحث منتقل شد به مطالب دیگر، اون جمله مقداری ناگفته بماند. مرحوم علامه رفیع قزوینی حرفی و بیانی داشتن که فرمودن هر کجا سلطان وجود قدم نهاد، اساکر اسما با او هستند. روی این اساس اگر اون اصل رو پیاده بکنیم، در تمام موجودات اصل وجود بنابر کمال اولی امری قطعی است که همه موجودات دارای کمال اولی هستند که اصل تحققشون و اصل وجودشونه. اگر در اصل وجود همه موجودات با هم دیگر شریکن، پس همه در سلطان وجود با هم دیگر مشترکن، و اگر سلطان وجود در یک جایی و یا در هر جایی قدم بگذارد، همه اسما و صفات الهی با او هستن. بنابر این اصل جناب رفیع قزوینی، اون وقت تشکیک در وجودات یا در مظاهر که میگیم عده‌ای قوی ترن، عده‌ای ضعیفن، عده‌ای کامل ترن، عده‌ای ناقصن، روی چه اساسی باید تبیین بشه؟ این بحث جناب علامه رفیعی که در کتاب‌های آقا خیلی هم این بحث پیاده شده، منافاتی با مقام ما در درس اول نداره، برای اینکه ما در درس اول در قوس صعود داریم حرف میزنیم، نه در قوس نزول. بیانی رو که جناب علامه رفیع قزوینی دارن، اون در قوس نزول پیاده میشود، و حرفی که الان در مقام تبیین اون هستیم مال قوس صعوده. بحث قوس نزول و قوس صعود رو هم انشاءالله در درس هفتم به تناسب بحث اونجا پیش میاریم، بعد تقدیم میکنیم که از اون جهت که وجودات تنزل پیدا کردن، ظهور پیدا کردن از حق تعالی، شما در هر یک از اشیاء عالم میتوانید تمام اسما و صفات حق تعالی رو در او بیابید، به دلیل اینکه اونی را که این ظهور را و این وجود را تنزل داده و پیاده کرده، با تمام اسمای حسنای او و صفاتش این وجود را پیاده کرد. بعد حرفایی رو در این مقام پیاده می کنیم، عرائزی به عرض محضر می رسانیم. منتها الان بحث ما در قوس صعوده که ما از این طرف از نشأه طبیعت می خواهیم الان بالا برویم، در موجودات طبیعت بخواهیم سفر کنیم، از آثار وجودیشون چگونه به کمالاتی که فعلا در این شی ظهور دارد میخواهیم از ناحیهشون از ناحیه آثار به این کمالات پی ببریم. اما اینکه بحث تسبیح دیروز که پیش آمد، در اونجا جای پیاده شدن اون اصل جناب علامه رفیع قزوینی بود. اگر تمام موجودات یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عنایت فرمودید که از یک ناحیه وارد شدن مرحوم صدر متعلهین و اثبات شهور ادراک برای همه موجودات فرمودن. خب اگر ما بخوایم بگیم که همه موجودات تسبیح گوهی حق هستند و از ناحیه تسبیح اثبات ادراک و شعور برای اونها بکنیم، چگونه اثبات قدرت نکنیم؟ چگونه اثبات اراده نکنیم؟ وقتی که علم میاد یا از طرف دیگر وقتی اثبات اصل حیات برای وجود شده، برای موجود شده، حیات هر کجا قدم بگذارد دیگر اسمای حسنای الهی به دنبال حیات هستند. اگر شیئی حیات دارد، این شیء میتواند اراده داشته باشد، قادر هست، علیم هست، حکیم هست و تمام کارها، یعنی تمام اسماء و صفات به دنبال اسم شریف حیات خود به خود خواهند آمد. انشاءالله در بحث اسماء و صفات که به لطف خدا بحث پیش بیاد، اون که امام ائمه به نام اسم شریف الحیات هست پیاده بشه، به دنبال اسم شریف حیات تمام اسماء دیگر که بعضی هاشون امام هستند و پیشوای دیگر اسامی حسنا هستند، اونها به تبع خواهند آمد. وقتی اونها ظهور بکنند، تمام اسمایی که در تحت اونها تجلی میکنند، اونها هم متجلی میشوند. لذا روی اساس اون بیان جناب علامه رفیع قزوینی، بحث تسبیح موجودات رو پیاده کردن یه امر راحتی است. وقتی که سلطان وجود در هر یک از موجودات ظهور پیدا کرد، تجلی پیدا کرد، البته به مقدار سعه وجودی اونها، پس قطعا تمام اسمای حسنای حقیقت وجود هم که عین وجود است در این شی و در این مظهر تجلی کرده. منتها همونطور که در اصل وجود به مقدار سعه وجودی در اشیا ظهور پیدا میکند، در کمالات وجود، در اسما و صفات اون اصل الواقعیه و حق مسابقه با وجود هم به مقدار سعه و زیغ مظاهر این اسماء تجلی پیدا میکنن. لذا بیان مرحوم علامه رفیع قزوینی منافاتی با این مقام ما نداره. ما الان در این مقام درس اول تو این فکریم که از ناحیه علم فکری که پی بردن آثار هست، یعنی از راه آثار به اشیاء آشنایی پیدا میکنیم، میخواییم بیابیم که مراتب موجودات مادی در نشأه طبیعت نسبت به هم چگونه است. لذا وقتی آثارشون رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم یک قسم از مشهودات ما موجوداتی هستند که اینها به ظاهر هیچ حس و حرکت ندارن و به تعبیر شریف اینها در اینها رشد و شریفیشون در اینها رشد و نمو نیست و اینها رو تعبیر میکنیم به جماد و به جمادات. اون بحث رو از ناحیه کلمه به ظاهر پیش آوردیم که اگر به ظاهر اینها جمادن، به غیر ظاهر اینها چگونن، که به تبع بحث جماد اون بحث مصول هم تا حدی به صورت اجمال پیاده شده. اجازه بفرمایید که مقداری بحث، حالا گرچه الان جای بحث مصول نیست، منتها به تناسب موضوع تسبیح موجودات که حرف پیش آمده، مقداری اون مطلب را ادامه بدیم. عرض شد به این که صور علمیه موجودات در ذات حق تعالی وقتی میخوان در خارج تنزل پیدا بکنن، در اولین مرتبه‌ای که ظهور پیدا میکنن در عالم عقل تنزل پیدا میکنن و موجود مجرد عقلی اونها از حق سبحانه و تعالی ظهور پیدا میکنه. و چون در بحث تنزل موجودات به عرض خواهد رسید که هر موجودی که در نشأه طبیعت هست، این موجود قبل از تنزلش در این نشأه در عالم مثال متنزل شد و قبل از اون هم در عالم عقل تجلی پیدا کرد و بین مراتب این قوس نزول از اون نشأه عقلیش تا این نشأه مادهش ارتباطی که هست، ارتباط حقیقت و رقیقت هست، از این باب که اون مرتبه مافوق حقیقته و این مرتبه مادون رقیقت و اون بالایی اصل است و این پایینی فرع و منبعث از اون اصله، لذا این بزرگواران می فرماین که صور علمیه موجودات مادی و طبیعی وقتی از حق تعالی تنزل پیدا میکند، اولین فرد موجود شده و تحقق یافته اون موجود مجرد عقلیه. منتها اونجا موجود مجرد عقلی چون سعه وجودی دارد نه وحدت عددی، و باز بنابر یک مطلب و عنوان دیگری نوعشون منحصر در فرده، چون اونجا مثل عالم ماده نیست که نوع به عنوان یک مفهوم کلی باشه که در تحت او افراد مختلفی باشه، بلکه موجودهای عقلی اینها نوعشون منحصر در فرده. اون موجود مجرد عقلی که از حق تعالی تنزل پیدا کرده، اون باز نسبت به صورت علمیش در صغ ذات حق تعالی می شود مظهر و فر و نشر و شرح و به تعبیری هم قدر. اون صورت علمیه در ذات حق سبحانه و تعالی می شود لف آن، می شود متن اون، می شود اصل اون، می شود ذات او، و به تعبیر دیگر می شود قضای اون. قضا و قدر یک معنا به همین معنا. حالا انشاءالله بحث انزالی بودن پیاده بشه، حرفایی در اونجا داریم، ولی شاید بیش از 4-5 جلسه اونجا طول بکشه بحث انزالی بودن. اون موجود مجرد عقلی در مرتبه مثال هم ظهور میکنه تا میاد در نشأه طبیعت. در نشأه طبیعت مطابق با زمان و مکان، شرایط، استعدادها و حالاتی که در اینجاست مطابق اینجا پیاده میشه، که انسان ملکوتی مراد اون انسان عقلیه. اون انسان عقلی که اصل این انسان در نشأه طبیعت و ماده است، اون انسان عقلی را که فرد عقلی اون صورت علمیه هست، آقایان افلاطونی ها و بزرگواران از اهل حکمت و معرفت می فرماین مسل مسل. اون فرد مادی اون صورت علمیه که این فرد مادی در حقیقت تنزل یافته از همین فرد عقلیه، که این موجود مجرد عقلی در مرتبه ماده و طبیعت بخواهد ظهور بکنه به صورت فرد مادی متجلی میشه. این فرد مادی انسان در نشأه طبیعت، این را تازه آقای منطقی روی این بحث میکند، میگوید این کلی است که در تحت او افراد، که انسان در نشأه طبیعت دارای افراد مثلا کذا و کذا است. این همه موجودات انسان در نشأه مادی با بدن عنصری که در اینجا تحقق دارند، تمام اینها میشوند افراد این فرد مادی انسان که در نشأه طبیعته، که این فرد مادی انسان از اون فرد عقلی در نشأه عالم عقل تنزل پیدا کرده، که هر دوتا میشوند دو مستاق از برای اون صورت علمیه در ذات حق سبحانه و تعالی، منتها این یک فردش مادی، اون یک فردش مجرده، که اون فرد مجرد را میفرمایید مثل این فرد مادی، و اون فرد مجرد را میفرمایید رب و نوع این فرد مادی، اون فرد مجرد را هم میفرمایید اسم این فرد مادی، اون فرد مجرد را میفرمایید فرد عقلی، به یک تعبیری هم فرد ملکوتی، به یک تعبیری هم حقیقت عقلی این شیء مادی و این موجود مادی. تعبیرات مختلفی در اینجا دارن. در روایات شریف اهل بیت آمده که اون فرد عقلی می شود ملک موکل این فرد مادی، که به طور کلی این فرد مادی با تمام افرادش در نشأه طبیعت در تحت تربیت اون فرد عقلی هستند، که اون فرد عقلی می شود مربی این، می شود رب اینها، می شود ملک موکل اینها، تا اینها رو مطابق با زمان و مکان در نشأه طبیعت پیاده کنه، بپرورانه، رشدش بده، بالایش بیاره، در قوس صعود او را، یعنی به تعبیری واسطه فیض بشود از ناحیه ذات اقدس اله فیض را از اون مقام بگیره، به مقدار سعه وجودیش در نشعه طبیعت بهش فیض ببخشد که ایشون در قوس سعود بالا بره، که الان در قوس سعود حالا میاییم این موجودات را به هم که میسنجیم مقایسه میکنیم، میگیم یک سری جمادن، یک سری نباتن، یک سری حیوان، یک سری انسان. پس نباتات هم یک نوع ان، اینها هم یک فرد مجرد عقلی دارن، باید اون فرد مجرد عقلی اینها رو تربیتشون کنه، مربیشون باشه، اینها هم ملک موکل دارن. منتها اونجا چون نشأه وحدت است یک فرده، منتها نه یک فرد واحد عددی بلکه یک فرد به وحدت سعی وجودی. اون یک فرد سعی وجودی داره، اون چنان سعی وجودی دارد که میتواند تمام افراد این فرد مادیش را دم به دم فیضدهی کنه، همه را بپرورانه. اینجا باز حرفای بین آقایان هست که آیا اون فرد مجرد عقلی، اون ملک موکل فقط یک فرده یا افراد مختلفی هن؟ اینجا بین آقایان مشا و حکمت متعالیه مرحوم صدر المتعلهین بحثایی هم پیش آمده. گیاهان هم فرد موکل دارن، ملک موکل دارن، لذا در لحن روایات آمده که روی هر گلی، بالای هر گلی ملک موکل نشسته. خیلی حرف. در انسان ملک موکل هست که رحم رو باز میکنه و فرزند رو متولد میکنه، اینم حرف. بازم در روایات آمده بالای سر تمام حیوانات ملک موکله، اینم یه حرفی. آبها ملک موکل دارن، نوع آب هم فرد مجرد عقلی دارن. در فلسفه هم اثبات فرمودن که تمام این موجودات مادی که ماده دارن میخواهند صورت بپذیرن، صورت جسمانیه، این صورت جسمانیه را به توسط یک موجود مجرد عقلی متناسب با این محل، با این استعداد، به این ماده صورت جسمانیه داده میشه که در یک جا صورت جسمانیه میشه نبات، در یک جا میشه انسان، در یک جا میشه حیوان، در یک جا میشه جماد، در یک جا میشه درخت، در یک جا میشه آب، در یک جا میشه خاک، هوا، آفتاب، نور، آتش و و حرفایی که دارن. اونجا هم این آقایان و حکما، اینها هم تا حدودی به سر این حرف رسیدن. در خود قرآن کریم هم میفرمایید که شما هم عتیت و رقیب دارید، مثل اینکه این آیه شریف عتیت و رقیب که ما یلفظ من قول الا، بله آیه شریف الان نظرمون رفته، که هر حرفی بزنید، هر کاری بکنید، هر قولی و هر سیره عملی که داشته باشید، اون ملک موکل شما در حال نوشتنن. منتها این ملک موکل اگر به عنوان شأنی از شؤونی که سعی وجودی داره میخواهد اعمال بد رو بنویسد، ضبط کند، ثبت کند، بله بهش میفرمایید رقیب. مثلا اگر از اون جهت که خوبی ها رو ثبت میکند میفرمایید عتید. مثلا اون یک موجود مجرد عقلی چون سعی وجودی دارد، همینطور که نفس جنابالی انشالله در مسیر بحث، همینطور که نفس سعی وجودی داره، در یک شأنش میبیند، اسمش رو میفرمایی بیننده، باصره، در یک شأن میشنود میفرمایید سامعه، در یک شأنش حرف میزند میفرمایید متکلم، گوینده، اون موجود مجرد عقلی نوع انسان هم از اون جهت که بدیها رو مینویسد بفرمایید رقیب، از اون جهت که خوبیها رو ثبت میکند میفرمایید عتید، از اون جهت که به شما روزی میرساند بهش میفرمایید میکائیل، از اون جهت که واسطه خیر است در رسوندن علوم معارف بهش میفرمایید جبرئیل، از اون جهت که خدمت شما عرض بکنم که نفس را دم به دم از مرتبه نقص به مرتبه کمال میمیراند و زنده میکند. میفرمایید محیی و ممیت، میفرماید عزرائیل، و از اون جهت که دم به دم سور میدمد و بله اونجا امات و احیا، اینجا امات و احیا میکند، میفرمایید اسرافیل. که نوع انسان که در نشأه طبیعت نوعه، در افق اعلا فرده، که این فرد مادی در نشأه طبیعت به لسان آقای منطقی نوعه، که آقای افلاطون میفرماید این نوعی را که جناب عالی منطقی میفرمایی، این را من ازش اصطلاح میکنم به فرد، میگویم فرد مادی. این فرد مادی که به تعبیر شما نوع طبیعی و مادیه، این فرد مادی در تحت تصرف و تربیت اون فرد مجرد عقلیه، که اون فرد مجرد عقلی میشود ملک موکل او، میشود مسل او، میشود رب و نوع او، بله میشه واسطه خیر او، میشود واسطه فیض حق. و به یک تعبیری هم میفرمایی که اون فرد مجرد عقلی میشود جدول وجودی این فرد مادی. ما جدولی هست بهر وجودیم، همه یکی از معانیش هم همین باشه. حرف ها در این شعر باید پیاده بشه. اون فرد مجرد عقلی بشود جدول و کانال وجودی این فرد مادی، که اصلا این فرد مادی تمام شؤونش، تمام حالاتش، تمام برنامه هایش مطلقا دم به دم از این جدول وجودیش در حال اخذ باشه. از اینجا بگیر، از حق تعالی، از این جدول وجودیش مرتبط به حق باشه، که از این جدول وجودی تعبیر می‌فرماید جناب افلاطون به مسل، آقایان عرفا بفرمایند رب النو، جناب شیخ اشراق میگوید رب النو، و جناب آقایان عرفا بفرمایند ارباب انوا، فرقی نمی‌کنه رب النو. بعضی از بزرگان می‌فرمایند اسماء الله، اصطلاحات دیگری می‌فرمایید جداول وجودی، اصطلاحات می‌فرمایید وسائط فیض. حرفایی باید در اینجا پیاده بشه که خیلی حرف داریم، خیلی حرف از کتاب‌های آقا ماشاءالله فراوان، از کتاب‌های حکما، علما، عرفا، حرفا فراوان، که این موجود مادی، این فرد مادی به اصطلاح منطقی نوع مادی می‌شود در تحت تصرف اون. به یک تعبیری هم می‌فرمایید اون مخزن اینه، ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که اون فرد مجرد عقلی که مخزن است، سعه وجودی داره، اون سعه وجودیش وقتی میاد در مجالی، در مظاهر، در نشأه طبیعت، در افراد مادی، در این افراد مادی انسان در نشأه طبیعت پیاده میشه، اون موجود مجرد عقلی آمده در نشأه طبیعت شده شکل جناب عالی، صورت آقا، صورت آقا، صورت آقا، این همه افراد روی کره زمین، که اینها همه میشوند مظاهر اون فرد مجرد عقلی، که اون فرد مجرد عقلی میشود مخزن، خزینه. اون خزینه و مخزن که آمده و ما ننزله الا بقدر معلوم، در اینجا به مقدار این، در اونجا به مقدار این آقا، در اونجا به مقدار اون آقا، اینها همه میشون مجالی و بله تقدیر شده ها و اندازه یافته ها و خلق شده های اون موجود مجرد عقلی. اون هم خلق و اندازه داره، البته اون هم خلق و اندازه داره، اون هم یک مقدار معینی داره، اما مقدار معین او بر اساس سعی وجودی او بله به اندازه ایست که اگر تنزل بکنه در نشأه طبیعت دم به دم این طور مقدار سازی میکنه، این طور خلق و اندازه تجلی ازش پیدا میکند که تمام بشو هم نیست، که تمام بشو نیست، که اون فرد مجرد عقلی که کون و فساد نداره، اون موجود مجرد عقلی یک موجودی است مجرد، ثابت و برقراره، هیچگاه برداشتنی هم نمیشه و جای برداشتن هم نیست، بر اساس توقیفیت اسما او در موطن خودش میخکوبه،
بر اساس اینکه تفره هم محاله، تجافی هم محاله، هرگز نه از اونجا به پایین مطلقا میاد. عنایت داشته باشید، مطلقا به طور مطلق از اون موتن تجردی عقلیش به مرتبه مادون نمیاد، بلکه و ما ننزل و هو الا بقدر تنزل پیدا میکنه. اگر اینه دیگه ما دایی نداریم که بگیم یک روزی بیاد که به طور کلی افراد روی کره زمین مطلقا منقرض بشن و برای ابد و دهرم دیگه انسان روی کره زمین تحقق پیدا نداشته باشه. نمیتونیم ادعا بکنیم همچی حرفی را، برای اینکه اون موجود مجرد عقلی که برداشتنی نیست، او اصل ماست، اون که اصل ثابت و برقراره. و این آیه شریفم که چقدر لفظ زیبا، و ما ننزل و هو الا به قدر معلوم، اونم دائما اون فرد مجرد عقلی در حال تنزل و تنزیله، تنزیلم تدریجه، و این مقام ننزل و هو هم ابدا و ازلنه، برداشتنی نیست اصلا. سنت الهی بر تنزل این فرد عقلیه. خب این افراد عقلی، موجودات مادی که از اونجا تنزل پیدا کردن، اینا منقرض بشن، فردای بعدی بیان، افراد بعدی بیان، اونها منقرض بشن، گروه دیگر بیان منقرض بشن، کاری به انقراض چی داریم؟ بعد تازه علاوه از این حرفی که باز میخواهید پیاده بفرمایید، این موجود مادی در نشأه طبیعت از اون جنبه که مادی جسم بدن، از این نشأه آب و خاک و هوا و همینها برخواسته شده، حقیقت او هم که اون موجود مجرد عقلیه، اون موجود مجرد عقلی هم که هرگز برداشتنی نیست بر اساس توقیفیت اسما، تا بحثش برهانی بشه که اسما الله توقیفیان، یکی از معانیش اینه، یعنی چه؟ این فرد مجرد این فرد مادی طبیعی هم که این همه افراد در روی کره زمین داره، اینها هم که منشعب یافته و تحقق یافته و تنزل یافته یا از اویان، همه دارن از اونجا تنزل پیدا میکنن. اگر تنزلی شده اند، حقیقتشون هم که اونه، حقیقتشون اونه، مخزنشون که اونه، متنشون که اونه، اصلشون که اونه، اینها همه فرع اون اصلن، اینها همه رقیقت اون حقیقتن، اینها همه ظهور اون یکیان. عنایت داشته باشید که حرفی در اینجا پیاده میشه که عیبی نداره که در نشأه طبیعت، چون جازیغه، مکان داریم، زمان داریم، چون این بدن مادی که مرتبه نازله اون فرد عقلیه در نشأه طبیعت، چون در اینجا زمان دارد و مکان دارد و یه حد خاص داره، این در حال کون و فساد باشه، بهش بگی رو رو، بله تو باش، اصل ثابت و برقراره، اون حقیقت و واقعیت و اصل وجودیت که اون فرد مجرد عقلیه، این ثابت و برقراره، تو میخوایی رفت آمد بکنی بکن. الان داریم در قوس نزول حرف میزنیم، عنایت داشته باشی. این فرد مادی از کجا برمیخیزد؟ از آب، از خاک، از هواست، از اینجا و اونجاست. عیبی نداره این فرد مادی میاد از آب و خاک و هوا، شرایط آماده میشه، اون موجود مجرد عقلی افاضه میکند در نشأه طبیعت. این فرد عقلی با این، بله با این نطفه که تنزل پیدا کرده، از اونجا قوس صعودش رو طی بکنه، به مرحله تجرد در قوس صعود برسه، این موتن مادی در نشأه طبیعتش فاسد بشه، دوباره اون موجود مجرد عقلی در قوس نزول از این صورت صورت دیگری بسازه، باز دوباره نطفه دیگری رو جایگزین بکنه، تربیت بکنه، مربی او باشه، همینطور که آقای باغبان ثابت و برقراره، الان این درخت ها رو پرورش داده، اینها رو قطعشون بکنه، دوباره درخت بنشونه، بعد اونها رو هم دوباره قطع کنه و چه بشه، دوباره باز درخت بپرورانه، اون موجود مجرد عقلی دم به دم در حال پرورش باشه در نشأه طبیعت، آن به آن از این نطفه، از این آب صورتی ساخته، انسانی ساخته، موجود مادیش رو ساخته تا به در قوس صعود به تجرد برسه و تجرد عقلی برسد، که این تجرد عقلی در قوس صعود غیر از اون تجرد عقلی در قوس نزولش باشه. اون یکی که موجود مجرد عقلی در قوس نزول است را آقای جناب افلاطون میفرماید مسون، اون رو میفرماین رب النو، اون رو میگوین متن، اون رو میگوین اصل. این موجود مجرد عقلی در قوس صعود یا بله ساخته شده و تکون یافته و متحقق شده در قوس صعود است از نشأه طبیعت به بالا. حرفا باید اینجا انشالله پیاده بکنیم، تقدیم بکنیم تا انشالله حل بشه بحث مسون، که ببینیم جناب آقای افلاطون چه میخواهد در مسون، از ارباب انواع چه میخواهند. مسئول اعمال داریم، عذاب و عقاب داریم، بله گناه و ثواب داریم، بدی و خوبی ها داریم، اینها همه در قوس صعوده، نه در قوس نزول باشه. در قوس نزول که تکوینن پیاده شدیم، تنزل پیدا کردیم، اون طوری که تنزل پیدا کرده ایم در قوس صعود به جنابالی می فرماین که حالا مختار استی که تنزل که دادیم، از بالا که آوردیم پایین. قوس صعود هم مطابق با قوس نزول پیاده شده، اون چرا که در این مسیر یافته یا گرفته ای، همه یافته ها و گرفته هایت رو بیار در قوس صعود پیاده بکن. حالا اینجا مختار هستی، حالا دست خودته، حالا سر چهارراهی هستی، حالا میتونی هر جوری که خودت رو بسازی مطابق با ساخته علم و عملت روی سفره خودت نشسته ای. ما شما رو به جهنم نمیبریم، ما شما رو شلاق نمیزنیم، ما گرز به دست نمیگیریم، به جان شما نمیافتیم، ما مار و عقرب ها رو به جان شما نمیاندازیم. به شما گفتیم در قوس نزول پیاده شدید، این مسیر سیر من الحق الی الخلق را به دقت یاد گرفته اید، حالا در قوس صعود مطابق من الحق الی الخلق که در قوس نزول آمده اید، در قوس صعود من الخلق الی الحق را هم بروید. برای اینکه رهزنها پیدا میکنید، انبیا رو هم فرستادیم کمکتون بکنن، قرآن کریم رو هم فرستادیم که اگر احیانا یادتون رفته، دچار غفلت شدید، یا میخواهید خوب خودتون رو مشکافی کنید، بیابید، بیا بله ببینید که چه هستید و کی هستید، قرآن به شما یاد میده، منطق وحی به شما میآموزد، بیاموزید و یاد بگیرید و بالا بروید. خلط نشه آقا جان، عذابها اینها مال اینجاست، گناه و ثواب مال این بخشه. اون جایی که در بحث صورت علمیه پیاده می‌فرمایید، اونجا بحثش را در قوس نزول باید پیاده بکنیم انشاءالله تا حرفا حل بشه. بعد بحث جبر و قدر حل میشه، بحث جبر و تفیض حل بشه. در قوس صعود جناب عالی مختار هستی، مطابق اون چرا که در قوس نزول پیاده شدی، حالا در قوس صعود پیاده می کنی خودت را. منطق وحی هم آمده تا به شما بگوید که شما چگونه حقیقتی هستی، چگونه موجودی هستی، چگونه واقعیتی هستی که می خواهی به کمالت برسی، راه رسیدن به کمالت از چه مسیریه. عقل اینها رو نمی تواند خودش به تنهایی بیابه، کار عقل اون اندازه نیست که بتونه اون سعی وجودی رو داشته باشه که در قوس صعود تمام آینده رو به نحو احسن برای جناب عالی ترسیم بکنه. حقیقت نظام هستی که ذات اقدس الهاست با اون قلم اعلایش، همونطور که در قوس نزول حضرت عالی رو از اون مرتبه اتم وجودی تنزل داده و تا آورده در نشأه طبیعت، شما رو در تمام مراتب وجود در تمام صفحات قوس نزول نوشته، اون قلم اعلای حق یک کتابی رو هم در یک شأنی از شؤونش که این شأنش وجه اللهشه، این شأنش حقیقت الحقایقشه، این شأنش حقیقت محمدیهشه صلی الله علیه و آله و سلم، این قرآن را با اون قلم اعلای حق در این لوح محفوظ جناب رسول اکرم نوشته تا این حضرت به شما بگوید که آقایانی که در قوس نزول آمده اید، در قوس صعود اگر میخواهی به کمالاتت برسی، چون اینجا دیگه بالا رفتن دست خودته، به هر مقداری که بخوایی بروی مختار هستی. به تو هم میگوییم که اگر بخوایی بالا بروی تا اونجا میتوانی به مقصد برسی. اینها همه رو به شما نشون میدهیم، کمک میکنیم، بعد هم آینده ما گرز درس نمیگیریم به جان شما بیفتیم. ما برای شما قبر درست نمی کنیم، ما برای شما بهشت و جهنم از قبل نمی سازیم. هر جوری که جنابالی قبر ساختی و هر جوری که جنابالی با علم و عملت خودت رو ساختی، همون قبر توه، همون عذاب توه، همون بهشت توه، همون روح و ریحان و جنت و نعیم توه، همون خدای ناکرده از اون طرف آتشته، همون طرف گرزته، تازیانهته، زدنته که از بیرون خبری نی، هرچه هستی خودتی که از بیرون خبری نی. خب پس قرآن می فرماید شما رو به جهنم می بریم. چه می بریم شما؟ ولی اینها انشالله این زمان بگذار تا وقت دیگر که ببینیم حرفشون چیه، این کد و رمزها چیه. بله، این کد و رمزها چیه، اینها چی پیش میاد، تمثلات چیه، حرفها چیه انشاءالله. خب الان در قوس صعود هستیم، عالم ذر رو انشاءالله در اونجا پیاده میفرمایید. در قوس نزول یکی از مراتبی که باید عالم ذر پیاده بشه با همین بحثه. بله، جنابالی اصل و حقیقتت اونجاست در قوس نزول. خب اثبات عوالم چطور؟ آقا جان، همین که جنابالی فرد مادی هستی اینجا نشسته ای، این فرد مادیت همچین با صدای بلند میگوید آقا عوالم وجودی هست هست هست، چون من اگر نبود من نبودم. بله، اگر نبود من پیاده نمیشدم. مثلا همینجا که الان نشسته ای یک پارچه میگوی عالم عالم، یک پارچه میگویی که عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، موجود عقلی داریم و همینطور. نمیتونی نگی، برای اینکه تنزلی. بله، تنزل یافته ای، ارسال شده که نیستید. تا بحث ارسال و انزال پیش بیاد حرفا پیاده کنیم. بحث انزالی بودن موجودات قوقا میشه انشاءالله. و نظر شریف حضرت آقا هم اینه که همونطور که قرآن کریم انزال یافته و تنزل یافته است، تمام موجودات مطلقا انزالیان. اگر انزالیان، در انزال حقیقتی است و رقیقتی، اصلی است و فرعی. فرع میگوید آقا من اصل دارم، به طرف او دارم میروم. امکان نداره فرع بدون اصل باشه، معنا نداره اصلا. به ذهنت بعید نیاد، تعجب نداشته باشی که آقا این همه حرفای اینا چی میشه، کجا اثبات. بله، خود جناب عالی که الان اینجا پیاده شدی اثباتی، یک پارچه دلیلی اثباتی. تا بشورانیم، بله، ترنگلی به خودمون بزنیم، من کیستممون گل بکنه، خروج از عادت در درس هفتم پیدا بشه و انشالله ببینیم که حرفا چیه، چه حرفایی باید پیاده بشه. خب از راه آثار وجودی فرمودید پی میبریم به کمالات اشیا. کمال اولی اشیا را هم فرمودید به همین حواس ظاهری خودمون با اون مقدمه ای رو که دیروز به عرض رسوندیم، زمیمه ی حواس ظاهری میکنیم، کمال اولی اشیا رو به نحوه احسن میابیم. از این که این اشیا و موجودات در خارج وجود دارن، اولا که میبینیم، ملموس، مورد لمس ما هستند، ملموس ما هستند، مشموم ما هستند، مذوق ما هستند و همینطور دیگر حواس پنجگانه. از راه حواس پنجگانه که به اعراض و عوارض موجودات ارتباط برقرار پیدا می کنید، با اون مقدمه ای که عرض محتاج به جوهر، غیر مستقل نیازمند به مستقله، اصل کمال اولی وجودات اشیاء را از این راه میابید. میگید حالا هستن، همه تحقق دارن، همه موجودن، نشئه طبیعت کارش حله. برای اینکه حداقل با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، بله با بینی میبوییم و هاکذا. ما فوق نشئه طبیعت رو که با بحث انزالی موجودات انشالله حل میکنیم که اونها هم تحقق دارن، اونها هم واقعیت دارن، اونها هم وجود دارن، اونها را هم که با انزالی بودن حل میکنیم. از راه حواس پنجگانه اصل تحقق اشیا در نشأه طبیعت را حل میکنیم. تا اینجا را آقای مادی هم با ما همراهه، میفرماید منم مثل سوفسطائیان نمیگم که نخیر، اصلا هیچ و پوچه، این اندازه رو با هم میپذیریم، قبول داریم. مافوق این رو ما قبول داریم و آقای مادی قبول ندارد، به دلیل اینکه ما از راه انزالی بودن موجودات وارد میشیم، آقای مادی در خیال خودش فکر میکند که موجودات ارسالی هن. بله، از همینجا برخواستن، در اینجا مرز ما با او جدا میشود. از راه انزالی بودن موجودات، موجودهای مجرد را و مفارقات را، عقول را، ملائکه را، اینها حالا همه اصطلاح لفظه، اینها را هم میابیم که تمام موجودات مادی در اینجا بر اساس تنزل یافته شدنشون همه در نشعات وجودی مافوق هم تحقق وجودی دارن، که اون تحقق وجودیشون در اون نشعات بالا اصل است و این مرتبه مادون مادی طبیعیشون فرع اون اصل، تنزل اون اصل، رقیقت اون حقیقت، اونها میشون حقیقت. هر مرتبه بالا حقیقت پایین، هر مرتبه بالا خزینه مادون. پس این خزینه ها رو کنار هم دیگر که جمع بکنیم، هر چرا که در اینجا تنزل یافته، اینها خزائنی دارن، مخزنهایی دارن، اینها اصلهایی دارن که ان من شیء الا عندنا خزائنا، اینها دارای خزانه هایی هستن که مخزن در نشأه مثالشون را در اصطلاح حکما میفرمایید مثل معلقه، مخزن در عالم عقلشون را به اصطلاح آقایان میفرمایید مثل افلاطون یا مثل عقلی یا مثل مطلقه. تا اینجا در کمال اولی موجودات، موجودات مادی طبیعی را از راه حواس پنجگانه با اون مقدمه‌ای که نفس میگیرد اثبات میکند اصل تحققشون را، موجودات مافوق نشأه ماده و طبیعت را از راه انزالی بودن اثبات میکنیم ان شاء الله، این میشود کمال اولی این موجودات. اما کمالات ثانوی اینها را که به شرافت وجودیشون، به کمال و نقصشون، به قوت و ضعفشون، به شدت و ضعفشون برمیگردد، این را هم الان در قوس سعود میخواهید از آثار وجودی موجودات، بله، تحقیق بفرمایید و شناسایی بفرمایید. اصل تحقق وجودات رو در نشأه طبیعت از راه حواس با اون مقدمه میفهمیم، مافوق اینها در قوس سعود را از راه انزالی بودن این موجودات که از راه حواس یافتیم میفهمیم و مییابیم. کمالات ثانوی موجودات را از راه آثار وجودیشون میفهمیم که یه مقداری جنبندی بحث روزهای گذشته هم بشه. لذا فرمود تا ببینیم آثار وجودی کدام یک بله بیشتر هست، که الان در راه کمالات ثانوی اشیاء را میخواهیم جستجو بکنیم و تحقیق بکنیم. خب حالا افتادیم به آثار وجودیشون، اثر یک سری از موجودات رو میبینیم، میبینیم که اینها جسم دارن، بله جسم دارن، حجم دارن، مثلا رنگ دارن، حالا اونهایی رو که رنگ دارن الان در این حدود حرف میزنیم. بعد میفرمایید وزنم دارن، البته پس این سنگ الان جسم داره، حجیمه، بله جسم داره، بله جسمه، از طرف دیگر حجمم داره، حجیمه، طول و عرض و عمق داره، این رو هم که داره. خب خود اینها رو هم تا بیابیم که این جسمه، خیلی بحث در فلسفه میخواهی، خیلی حرف میخواهی، این چگونه جسمیه، خیلی حرف میخواهی. از درس 33 به بعد که انشالله باز اونجا هم بحثش پیش میاد و به محضر شریف تقدیم میکنیم، راجع به این که اجسام چگونه تشکیل یافتن و چگونه تحقق پیدا کرده ان اینها رو هم حرفایی داریم که باید بریم دنبال اجسام خارجی، چه جسم جسم جماد باشه سنگ مثلا، چه جسم نبات باشه درخت، چه جسم حیوان باشه چارپایان، چه جسم انسان باشه این آقایی که روی دو پا راه می رود. تمام اینها در جسم داشتن با همدیگر شریکن، همه جسم دارن، همه حجم دارن، همه وزن دارن. بله، چه آب باشه، چه سنگ باشه، چه نبات باشه، چه انسان باشه، چه حیوان باشه، همه دارای این جسم هستن. یک بخشی بحثی در رابطه با جسم اینها باید بشه. یه وقتی موجودات رو در مرتبه جسم بودن با هم دیگر میسنجیم، بله میفرمایی جسم سنگ قوی تر از جسم انسانه. اگر جسم سنگ را یک کارد بگیری میبینید او رو نمیبره، اما جسم انسان رو چطور؟ بله ریز ریزش میکنه. پس خلق الانسان و ضعیفا، اگر میخواهی به این بخش بزنی چطور؟ انسان ضعیفه یا جسم ضعیفه؟ یه وقتی جسم اجسام را موجودات را از باب این که فقط جسمن با هم دیگر میسنجید، در جسمیت برایشون مثلا شدت و نقص قائل میشید، میگید جسم سنگ سفتره قویتره، بله دیر منفعل میشه، اما مثلا جسم آب چطور؟ زود منفعل میشه. جسم حیوان چطور؟ زود انفعال پیدا میکنه. جسم انسان چطور؟ زود انفعال پیدا میکنه. در جسم بودن اینها رو با هم میسنجید، در اینجا حرفا پیاده میکنید. خیلی خوب، الان از حضرت عالی سوال بفرمایین که آیا سنگ کوه دماوند این قوی تره یا پشه؟ میفرمایید کوه دماوند این همه قویه، شما این قوت و ضعف رو بر چه اساس سنجیدید؟ بر اساس جسم این دوتا موجود سنجیدید، چون اون کوه هم جسمی داره، جسمش اون اندازه حجیمه، این پشم این کرمکم جسمی داره، اما این جسمش اینقدر ظریفه اینقدر ضعیفه. جسم این را با جسم اون میسنجید، فقط در مقام جسم بودن در این سنجش اون رو قوی میگیرد و این ضعیف، اون رو سفت میدانید و این رو نرم، بله اون رو شدید میدانید و این رو ضعیف، این رو ناقص میدونید و اون رو کامل. این مقایسه شما در مقام چیه؟ در مقام جسم بودنشونه، فقط و فقط جسمه، در این که جسم هستند، در اصل جسم داشتن. خب آیا اون بزرگتر یا این؟ میگید کوه دماوند. از چه ناحیه؟ حجمش. این کرمک در بیابان اینم حجم داره، بله. اون حیوان چطور؟ اونم حجم داره، بله. جسم انسان چطور؟ اونم حجم داره یا بله؟ جسم این کرمک که حجم دارد حجمش کمتره، حجم جسم این حیوان که فیله خیلی زیاده، حجم جسم اون نهنگی که در دریاست دیگه خیلی زیادتره، حجم جسم این انسانی که روی دو پا راه می رود این همه من می کند، این نخیر اون اندازه حجم نیست. الان شما این قوت و ضعف را، شدت و کمال را، بله در کجا، در چه بخشی سنجیدید؟ فقط در حجم بودن، در حجم بودن، از این که اینم حجم داره اونم حجم داره، همین اندازه، اینم طول و عرض و عمق داره اونم داره، منتها طول و عرض و عمق این چندین متر در چندین متره، اما طول و عرض و عمق در یک سانتش مثلا در یک سانته، اون حجمش اینه، این حجمش کذاست. خب همینطور در دیگر، وزن چطور؟ در وزن میسنجیم، کرمک رو میگیرید مثلا چندین میلی گرمه، بله اون اندازه نمیشه، اما اون یکی چطور؟ چندین کیلوه. اون یکی نهنگ در دریا چطور؟ چندین تونه. کوه دماوند چطور؟ دیگه خیلی بالا رفته. وزنها رو که به هم میسنجید میبینید نه وزن یک بله جماد با این که در قوس صعود از همه پایین تره، وزنش از اونی که از همه بالاتره قوی تر شده، که وزن این جماد که این سنگه چندین تونه، اما وزن انسان که از او قوی تر است بله 50 کیلو، 100 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو. اگر یکی وزنش مثلا 100 کیلو بشه خیلی انگشت نما میشه، مثلا این خیلی حجم شده، خیلی وزین شده. خب پس چطور شد آقا باز شما میفرمایید که در کمالات ثانوی جماد از نبات ضعیفتره، نبات از حیوان ضعیفتره، حیوان از انسان ضعیفتره؟ چی شد آقا جان؟ ما که در جسمشون حساب کردیم دیدیم چه بسا جسم جمادی که از بله از هر نبات و از هر حیوانی و از هر انسانی قوی تر شده، که در وزن حساب کردیم چه بسا وزن یک جمادی از وزن انسان که چه بسا نه متحققا این توریست فراوان از اونها سنگین تر و قوی تره، که از وزن حیوان بیشتره، از وزن انسان بیشتره. در حجم هم حساب کردیم دیدیم بازم حجم این از حجم اونها خیلی بالاتر میره. چطور میفرمایید اینها در کمالات ثانوی از همدیگر بالاترن؟ خب در کمالات ثانوی هم باید تقسیم بندی بفرمایید. اگر میخواهید که بگید این جسم، جسم سنگ، جسم حیوان، جسم نبات، جسم انسان، همه جسمن، در این که جسمیتشون وجود دارد و متحقق است و تحقق دارد و ظهور دارد، در این کمال اولی همه با همدیگر شریکن. بله جسم سنگم در خارج تحقق داره، جسم حیوانم تحقق داره، جسم درختم تحقق داره، جسم انسانم متحققه. پس همه در این که در خارج متحققن، وجود دارن، تحقق دارن، همه با همدیگر شریکن. در کمال اولی که اصل تحقق است همه با هم دیگر مشترکن. درست آقا جان؟ کمال ثانوی این چهار بخش رو با هم میسنجید، مورد سنجش کمال ثانویتون رو آقایان تعیین بفرمایید که مرادتون چیه. الان حضرت آقا در این سیر بحث فرمود یک قسم جماد داریم، یک قسم نبات داریم، یک قسم چه داریم، این یکی ضعیف، اون یکی قوی، اون یکی کامل، این اون یکی اشرف، اون یکی شریفتر، اون یکی شریفتر. الان میبینید مورد سنجش رو هم آقا در بحث پیاده فرمودن که حالا حرف رو ادامه میدیم. اگر خواستید کمال ثانوی اشیا رو، این چهار شی رو، الان فقط مثالمون رو در جماد، نبات، حیوان، انسان پیاده میکنیم، اگر میخواهید کمال ثانویشون رو فقط در جسم داشتنشون پیاده بکنید، بالاخره این موجود که در خارج الان تحقق دارد، اونم متحقق است، اونم متحقق است، اون یکی هم هست، همه رو میخواهید در مقام کمال ثانویشون که جسم داشتنشونه در این بخش با همدیگر مقایسه بفرمایید. بله میفرمایید که در کمال ثانوی بله جسم این بله کرمک این قوی تره، یا جسم اون نهنگ، یا جسم اون سنگ. باز در بین خود جمادات هم وقتی در کمال ثانوی در مقام جسمشون اینها رو با هم مقایسه میکنید، در مقام جسمیت یه وقتی جماد را با نبات و با حیوان و با انسان مقایسه میکنید، میبینید در جسمیت چه بسا انسان ضعیف شده، حیوان قوی تر شده، باز نبات قوی تر شده، جماد شاید قوی تر از همشون باشه. جسم انسان می شود 50 کیلو، جسم این درخت شده بله 1000 کیلو، جسم اون بله حیوان شده مثلا 500 کیلو، جسم اون درخت شده 1000 کیلو، جسم اون سنگ شده 2000 کیلو. در جسمیت این چهارتا رو به هم سنجیدیم، دیدیم در کمال ثانوی به نام کمال جسمیت اونی رو که از همشون قوی تر بوده ضعیفتر شده. منتها لفظمون رو بپاییم، لفظ رو بپاییم، جسم انسان از جسم اینها ضعیفتر شده، جسم این یکی از جسم اون ضعیفتر شده. چه ربطی داره به انسان؟ چه ربطی داره به حیوان بودن؟ چه ربطی داره به نبات بودن؟ چه ربطی داره به جماد بودن؟ در این بخش یه وقتی کمالات کمال ثانوی رو در مقام جسم در بین خود جمادات پیاده میکنید، این سنگ نسبت به اون سنگ، بله این سنگ نسبت به اون سنگ و خیلی قوی و ضعیف دارن، این خاک نسبت به اون خاک، که تمام همت آقای زمین شناس اینه که ببینه جسم این خاک با جسم اون خاک چه تفاوتی با هم دارن. در کمال ثانوی جسمیتشون داره در مقام مقایسه برمیان. تمام همت یک آقای زمین شناس مثلا اینه، خاک شناس اینه، گیاه شناس مثلا اینه، فقط در مقام جسمیتشونه، مطلقا تمام این رشته های علمی آمده فقط تو این محدوده دارن کار میکنن. در نبات به ماه و نبات آقای گیاهشناس کار نمیکنه، در مقام جسمش داره کار میکنه. خب یه وقتی هم کمالات ثانوی اینها رو میاری در مقام حجمشون پیاده میکنی، حجم جماد و نبات و انسان و حیوان رو با هم میسنجی، چه بسا در مقام حجم انسان ضعیفتر از همه اونها باشه، باشه، اما انسان ضعیفتر نیست، حجم جسم انسان ضعیفه، حجم اون بیشتره، حجم این کمتره. این چه ربطی داره به این که انسان ضعیفه یا حیوان به اصطلاح از انسان قوی تره؟ این در اون مقایسه راه نداره. در کمالات ثانوی مورد سنجش شما در کمال ثانوی رو باید مشخص بفرمایید که کدام بخشی از کمالات اینها رو دارید با هم دیگر میسنجید. حالا ببینیم تا حضرت آقا در مقام سیر بس در مقام کمالات ثانوی در کدام بخش شروع به سنجش فرمودن تا حرف پیاده بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. اربعینه، خیلی هم خوب، حرف همه چی آماده و گفتیم که چه خوبه که این یک لطیفه رو پیاده بکن. منتها عزیزان من یه مقداری الحمدلله درس الان خوب رو به راه شده. جلسات عمومی رو هم شما باید به صورت کلاس درس در بیارید دیگه. اگر آقایون اجازه می‌فرمایند این درب و اون درب را یه پرده از بعد از اون درب بخوره، درب دومی پرده بخوره این وسط، مطلقا الحمدلله جمعیت آقایون به اون اندازه نیست که بگیم حسینیه پر میشه. آقایان تشریف بیارن اینجا. خواهرهای گرانقدر، اون حیات نشینی اینها هم آقا جان دیگه الحمدلله چون شما محرم اسرار دارید میشید، یواش یواش خیلی روی خوشی نداره آقا، یه مقداری باید اینها تنقیح بشه، باید تنزیه بشه. اینها رو هم انشاءالله شما عزیزان باید جلو بیفتید که شماها حل بکنید. ما اگه حرف بزنیم بالای منبر باز با عموم مردم داریم و نمیشه با عموم آدم یه سنتی رو آدم که بذاره مردم میبینن که با این چقدر خوب بوده، چقدر شیرین بوده، چرا تا الان این کار نکردی؟ یه پرده ای رو این وسط بزنید، مطلق آقایون از این در وارد میشن، پرده اینجا، بله اینجا کوچیک میشه، از اونجا باید لطف بفرمایید. بله خب آقا جان، این که بهانه نمیشه که آقا، حل میفرمایید بنده الان به شما یاد میدم که چجوری پرده میشه بعد زن و این چه حرفی شد آقا جان، میفرمایید شما. بله اینجا یه پرده میخوره، خانم ها عزیزان پشت پرده خیلی خوب یک جا، آقایان هم اینجا که جا الحمدلله زیاده، فقط یک مشکل چایی برای آقایانه، اون هم مهم نیست، اون درب آخری که یه درب کوچک ورودیه اونجا میشه یه چهار تا استکان چایی اوورد از این در وارد کرد باقیون داد و اونجا رد کرد. اینم مال دنیای آقایان. انشالله از همین الان به فکر این برنامه